رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اید. مسئولیت معرفی نشر اول مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من اسلمی مومنزاد بر دوش دارم. امروز جمعه 19 یونی سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8 سحر است
و من سید قاسم قیامپور هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. صبح شما شنوندگان ارجمند بخیر. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است.
مجله بامدادی را طور معمول با نگاه به اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم.
جسد محمد نظر صالحوف، یکی از چهره های شناخته حکومت تاجیکستان، صبح بر وقت 18 یون در زادگاهش شهر سربند ولایت خطان به خاک سپرده شد. دفن او بدون اعلان پیشکی و بدون شرکت مردم و نمایندگان دولت گذشت. در مراسم فقط گروهی از نزدیکان مرحوم شرکت داشتند و خلاص. بنا به اطلاع رسمی، سابق وزیر امور داخله محمد نظر صالحوف شام روز چهارشنبه هنگام بازداشت دست به خودکشی زده است، ولی نزدیکان مرحوم گفتند که او از سوی چند نفر که برای حبسش آمده بودند با قتل رسیده است.
محمد نظر صالحوف سالهای گوناگون در مقامهای کلیدی حکومتی، از جمله به حیث دادستان کل، وزیر امور داخلی، رئیس دفتر رئیس جمهور تاجیکستان، رئیس دادگاه قانون اساسی و رئیس شورای عدلیه تاجیکستان فعالیت کرده است. به اطلاع رسمی دادستان کل تاجیکستان در رابطه با بعض اعمال وزیر سابق، از جمله سوء استفاده از منصب، بیرون رفتن از حد وکالتهای خدمتی، پنهان کردن جنایات برخی از کارمندان امور داخله تفتیشات می برد و اما محمد نظر صالحوف هر دفعه دعوتی دادستانی برای بازپرسی را نادیده می گرفت.
انتظار می رود که امروز آیت الله علی خامنه‌ای در رابطه با بحران سیاسی در ایران سخنرانی کند. از این پیش خامنه‌ای از مردم کشور دعوت کرده بود که به اعتراض ها خاتمه ببخشند و در اطراف رئیس جمهور محمود احمدی نژاد متحد شوند که به اطلاع رسمی در انتخابات روز 12 ایون پیروز شده است. در همین حال امروز جانبداران نامزدی ناکام در انتخابات ریاست جمهوری ایران میرحسین موسوی اعلام داشتند که نمایش های اعتراضی دایر نخواهند کرد. از این پیش شورای نگهبان قانون اساسی ایران اعلام داشت که شکایتی از 3 داوطلب ناکام کرسی رئیس جمهور رسیده را مورد تفتیش قرار خواهد داد. گفته می شود که نامزدها 646 دلیل قانون شکنی های گوناگون در جریان رایدهی روز 12 ایون را آشکار کردند. برای بررسی این شکایت ها نامزدهای مغلوب اعلان شده میرحسین موسوی، مهدی کرمی و محسن رضایی روز شنبه به نشست شورای نگهبان دعوت شدند. همزمان شورای نگهبان نهاد عالی مذهبی ایران که تعیین رهبری روحانی کشور را بر عهده دارد، نتایج انتخابات ریاست جمهور را تصدیق نکرد. این دلیل در دل جانبداران مخالفین امیدهای را برای امکان بازنگری نتایج انتخابات فروزان کرده است.
بر اثر انفجار در جنوب افغانستان یک مرد و یک کودک 11 ساله به هلاکت رسیدند. در کنار یک شرکت بناکاری شهر قندهار بمب منفجر شد که افراد ناشناس آن را در دوچرخه نصب کرده بودند. مسئولین پلیس میگویند آنها هنوز نمیدانند که مسلحان طالبان در این حادثه دست دارند یا نه. از این پیش در یک موضع دیگر قندهار بر اثر بمین روی راه برخوردن ماشین 5 کارمند پلیس کشته شدند.
رهبران کشورهای عضوی اتحادیه اروپا در یک نشست در بروکسل پرینسیپ های اصلی شدیدتر کردن تنظیم بازارهای مالی را پذیرفتند. در این موضوع میان سران کشورها بحث های گسترده دایر گردید. بریتانیا از جمله با وکالت دولت برای کمک به بانک های بزرگ در صورت رخ دادن بحران مخالفت کرد. اهل نشست به نتیجه رسیدند که این گونه وکالت محدود ساخته شود. در نشست بروکسل همچنین از تلاش دوباره مطمئن ساختن شهروندان ایرلندیا برای پذیرفتن سازش لیسابون در روی پرسی تکراری کار گرفته می شود. سال گذشته آنها علیه این سند آید به اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپا روی داده بودند. انتظار می رود که در این نشست نامزدی ژوزه مانوئل باروزو برای از نو اشغال کردن کرسی رئیس کمیسیون اروپا پیش بری شود.
سرباز گارد ملی تاجیکستان محمد یار محمدوف هنگامی از منها پاکاری کردنی موضع دشتی برباغ ناحیه درواز جراحت برداشت. به اطلاع مرکزی مینروبی تاجیکستان، یار محمدوف به طور عاجل به بیمارستان مرکزی ناحیه ونج انتقال داده شد و حالا تحت نظارت طبیبان قرار دارد. مرکزی مینروبی اعلام داشت که سال روان از انفجار مینه های ضد نفر و مشک های ناترکیده یک ساکن تاجیکستان به هلاکت رسیده، 5 تن دیگر جراحت برداشت. شروع از سال 1992 انفجار این مینه‌ها در مناطق گوناگون تاجیکستان منجر به هلاکت 351 نفر و جراحت برداشتن 448 کس شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان بود در نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی. با تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه برنامه آشنا میشوید و یادآور میشویم که اخبار تازه جهان را با عکس و صدا و ویدیو میتوانید همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
نشانه وبسایت ما چنین است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
و قبل از اون که به ادامه مجله برویم، اصلا هم بگوید که وضع هوا در دوشنبه همین حالا چگونه است و هواشناسان درباره وضع هوای امروز تاجیکستان چی میگویند؟
مرکز هواشناسی کشور میگوید که امروز در تاجیکستان هوای تغییریابنده ابری در نظر است. هوا در دوشنبه روزانه 30 درجه و شبانه تا 21 درجه گرم خواهد شد، و اما مرکزی هواشناسی کشور احتمال ریزش باران را نیز در پایتخت تاجیکستان تاکید میکند. در ولایت ختلان روزانه 34 درجه، شبانه تا 22 درجه گرم خواهد شد. هوا در ولایت سولت شبانه تا 24 درجه و روزانه تا 35 درجه گرم میشود. در ولایت بدخشان هوا روزانه 24، شبانه 15 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز از 16 تا 26 درجه گرم می شود.
خب، با تشکر اسلام. شنوندگان ارجمند رو شما با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان آشنا کردید و اکنون چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. محمد نظر صالحوف در زادگاهش مکانی آخرت پیدا کرد، اما مسبب های مرگ او تا حال مرموز باقی مانده است.
شورای نگهبان قانون اساسی ایران شکایت 3 داوطلبی ناکام کرسی رئیس جمهور را تفتیش خواهد کرد. نتایج انتخابات آیا بازنگری می شود؟
و گردی همایی معماران صلح تاجیکان در شهر دوشنبه با خدمات های افرادی در صلح تاجیکان سهم گذاشته چی گناه باید ارج گذاشت؟ سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیری این مطالب و نشر جنبستی مجله شم بامدادی رو ببخشید هم شروع میکنیم. از مرگی واقعا هم مرموز محمد نظر صالحوف، یکی از چهره های شناخته حکومت تاجیکستان، با وجود اظهارات وزارت امور داخله و دادستان کل مردم تا هنوز با سوال پاسخ نیافتند که محمد نظر صالحوف واقعا هم خودکشی کرده است و یا از تیر دیگران به هلاکت رسیده است و اتهام علیه او اعلان شده تا کجا واقعیت دارد.
دیروز و امروز برخی از سامانه‌های اینترنتی حد زدند که یکی از افراد معتبر نه برای جنایاتش بلکه واقفی از برخی اسرار حکومت هدفی تیر قرار گرفته است. و اما بیشتری رسانه ها و سامانه ها به دست داشتنی وزیر سابق در قانون شکنی ها و فساد و رشوت نیز اشاره کردند. ضمناً امروز ها در دوشنبه سوال افکار جامعه را مشغول داشته است که چرا افرادی برای بازداشت وزیر سابق آمده از خودکشی او جلوگیری نکردند. در رابطه به این حادثه در دوشنبه باز چی سر و صداها موجود است؟ از همکار ما عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
در اظهارات مشترک وزارت امور داخلی و دادستانی کل تاجیکستان، حادثه کشتار محمد نظر صالحوف وزیر سابق داخلی عمل خودکشی عنوان شده است. در این بیانیه تاکید می شود محمد نظر صالحوف که به دست داشتن در جنایت های خدمتی متهم می شد، چندین دفعه رسما برای بازپرسی به نهادهای تفتیشاتی دعوت شده بود، ولی او این دعوت ها را صرف نظر کرد و به این دلیل روز 17 ایون دادستان کل تاجیکستان دستور درباره بازداشت و و حبس او را صادر کرد که به هنگام تطبیق قرار صالحوف با استفاده از تفنگچه خود را به هلاکت رساند. محمد الله اسدالایف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در این باره گفت:
17 ایونی سال روان نسبت صالحوف محمد نظر صاحبویچ که منصب دولتی جمهوری تاجیکستان را اشغال کرده در دوره فعالیت کاریش جنایت‌ها مقابل منفعت‌های خدمتی دولتی را صادر کرده است، بنابر موجودیت دلیل‌های کافی قرار در برای انتخاب چاره پیشگیری نمودی حفظ پیشکی قبول کرده شده بود. هنگام تطبیق قرار در بلا ذکر گردیده، صالحوف دست به خودکشی میزند.
اما خانم محمد نظر صالحوف کشتار شوهر خود را کار دست افراد مأمور برای بازداشت او خواند و گفت که شوهر او را با ضرب تیر کشتند و برای دعوت کمک فوری طبی نیز عجله نکردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، حوادث کشتار الیک زخرچنکو در غرم، گردهمایی‌های مرکز بدخشان کوهی و عملیات بازداشت سهراب لنگریوف در شهر کولاب که همگی در سال گذشته یعنی در زمان رهبری محمد نظر صالحوف در وزارت امور داخلی رخ داد، از حوادث یاد کرده می‌شود که می‌بایست صالحوف درباره آنها به مقامات تفتیشات معلومات می‌داد. گذشته از این، صالحوف در پوشانیدن جنایات صادر شده از سوی کارمندان این وزارت نیز متهم می شود و شایعات درباره تلاش های برقصدانه بی ثبات و ناامن ساختن افضای داخلی از سوی صالحوف در جامعه نیز مدت هاست دور می زدند و از سوی دیگر برخی از نشریه های بیرونی و مخصوصا روسی پیرامون غرض ها و اهداف سیاسی آقای صالحوف مطالب منتشر کرده و را از نامزدهای احتمالی به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان نیز معرفی می کردند بدون کدام آگاهی قبلی. و در جلسه شورای امنیت تاجیکستان که آخری ماه ینور بعد نتیجه گیری یک سالی کاری نهادهای حفظ حقوق و امنیت کشور بر کنار شدن تنها محمد نظر صالحوف وزیر داخلی وقت از سوی پرزیدنت با آتش این شایعات روغن بیشتر ریخت. به هر صورت بیشتری کارشناسان تاجیک حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان گفت که انگیزه این کشتار را در فساد و فسادکاری در مقامات بالایی حکومت باید جست.
این یک اویل مثلا سرشون در حبس هستن، دادرش در حبس هستن، انتظار سود است خودش با قتل رسید یا که خودکشی کرد. این یک تراژدی یک اویل است. من تکرار میکنم برای من این شخص داده نیستم، لیکن این تاثیر منفی خرابه.
اما سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در واقع خودکشی و یا کشتار یک چنین نفری چند پیشتر معتبر و کلیدی در حکومت تاجیکستان باعث تعجب است. آقای حسینی گفت شاید او به خاطر جلوگیری از افشای اعمال خود دست به چنین کار زده است.
گمان می رود که در یکان کارهای بسیار ناشایسته دست داشته باشند و از شرمندگی ترسیده کار انجام داده باشند. اگر شخصی که در جمهوری آبرو و نفوذ زیاد به دست بیاورد و شاید از او خطر کسی احساس کنه، ممکن که این کار را هم اقدام کرده باشند، ولی تمام آوازه ها و تمام حالاتی که حالا در این باره گفته می شود اون شهادت می تن از خودکشی ایشون.
اما یک نکته دیگر که حالا باعث سر و صداها شده است شیوه بازداشت محمد نظر صالحوف از سوی گروه فوری است که می بایست دستوری دادستانی کل را بدون تأخیر اجرا می کرد. محیب الله شریفوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان که سابقه طولانی فعالیت در مقامات تفتیشاتی را دارد در مورد قضیه صالحوف نخواست صحبت کند. گفت این کاری تفتیشات است که صالحوف خودکشی کرده است و یا کشته شده است. اما به هنگام تطبیق قرار بازداشت و حبس پیشکی قانون برای هیچ کس گذشت پیشبینی نمی کند و همزمان با روبرو شدن با نفر مورد نظر به دست او باید زولانه زد.
من همچون یک سابق کارمند پراکراتورا نسبت حالت بازداشت شدن شخص گمانبر قبضه ایستادم. امروز قانون گذاری مرافعه جنراتی مو همین حالت معین کرده است که بازداشت کردن شخص گمانبر امکانات او را با دیگر شخصان اجرا کننده نمیدیدن که وای خونه دیگر داره، خونه چی داره، همون قرار در باره بازداشت گیره وای وایسادر است که در کجا که نبوده وای را بازداشت کرده وارده به محکمه موقتی جو کنه.
با این همه حادثه کشتار یا خودکشی وزیر پیشین داخلی در حکومت تاجیکستان یک عملی بی سابقه ارزیابی می شود. تا کنون چندین نفر از وزیران یا منصبداران سطح های مختلف و ژنرال های ارتش تاجیکستان مورد بازداشت و محکومیت قرار گرفتند و یا هم از سوی گروه های مسلح کشته شدند، ولی هیچ یکی از آنها فرصت و جسارت برای خودکشی یا مقاومت را نداشته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سر و صداها درباره خودکشی محمد نظر صالحوف، یکی از چهره‌های معروف حکومت تاجیکستان. ضمناً جسد محمد نظر صالحوف صبح دیروز شتابکارانه در زادگاهش شهر سربند به خاک سپرده شد. در این مراسم فقط گروه نچندان بزرگ نزدیکان و پیوندان وزیر سابق شرکت داشتند که خود را از صحبت در رابطه با مرگ خویشاوند زمان بلند پایه‌شان کنار می‌کشیدند. گزارش ناصر جان معمرزاده، خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه خطلان.
ترمت محمد نظر صالحوف، سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، صبح بر وقت 18 ایون از شهر دوشنبه به زادگاه شهر سربند ولایت خطلان انتقال داده شد. تابوت سابق وزیر، سابق دوستان کل و رهبر ماموریت رئیس جمهور تاجیکستان در خانه والدینش تا دیر نایستاد و در یک مهلت کوتاه صبح در مزار نزدیک نیروگاه برق آبی سربند دفن کرده شد. نفری از پیوندان صالحوف و حتی باشندگان اطراف محل سکونت خویشاوندان وی در شهر سربند حاضر نشدند با رسانه ها صحبت بکنند. هیچ کارمندی مقامات اموری داخلی در کوچه ها دیده نمی شود، یعنی احساس نمی شود که مقامات زیردخل وابسته به مراسم دفن یکی از چهره های در گذشته معروف سیاسی کشور از تدابیر مخصوص امنیتی کار گرفته باشند. در مراسم دفن محمد نظر صالحوف طبق اطلاع رسیده هیچ یک مقام بلند پایه جمهور و حتی ولایت خطلان شرکت نکردند. مراسم به خاک سپاری صالحوف به حد آرام و ساکن و بدون سر و صدا برگزار شده است که حتی میلیسه های پاسبان نیروگاه سربند که در روبروی مزار واقع است بی خبر از دفن وزیر سابق خود مانده اند. در همین حال سیاست شناسان محلی میگویند صرف نظر از سر و صداها و اتهاماتی که علیه وزیر سابق کارهای داخلی اعلان شده بود، از نقطه نظر اتیکای سیاسی باید شرکت نمایندگان حکومت در مراسم دفن صالحوف تأمین میشد. سیاست شناس عظیم جان وهابوف میگوید
از نظر اخلاقی این خیلی باها داد که شاید این چیز اگر میشد خوب بود، ولی یا شرکت نکردن هم خود یک نوع اعتراض بعض شاید فعالیت هایی که با مقامات بالای محکوم نشده بود یک مدت پیش شاید همین یک نوع اعتراض باشد، ولی از نظر سیاسی اگر گیریم شاید یک نوع دلسردی هم به کسانی که شاید امروز در مقامات بالای فعالیت میکنند شاید اونها هم خیلی فکر کنند که در آینده اگر آنها از همین خطی کشیده بیرون برند همین سرنوشت در اختیار آنها باشد.
عظیم جان وهابوف میافزاید محمد نظر صالحوف یگانه منصبداری زاده خطلان نیست که در گذشته از افرادی نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان محسوب گردیده، اما بعداً دست داشتنی وی در جنایات مختلف آشکار گردیده است. وی میگوید در این اواخر موارد کشف جنایتکاری های وزیران و رئیسان بلند پایه حکومت تاجیکستان زیاد به نظر می رسد که باعث یک اندازه کاهش یافتن نفوذ مقامات و میزان اعتماد به آن گشته است. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، سربند.
دفن با شتاب جسد محمد نظر صالحوف، وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان، در یکی از آرامگاه های شهر سربند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون باز هم از موضوعی که یک هفته باز سرخط اخبار جهان را ترک نمی کند. دیروز شورای نگهبان قانون اساسی ایران اعلام داشت که شکایتی از 3 داوطلب ناکام کرسی رئیس جمهور رسیده را تفتیش خواهد کرد. برای بررسی این شکایت ها از هر 3 نامزد مغلوب اعلان شده، میر حسین موسوی، مهدی کاروبی و محسن رضایی روز شنبه به شورای نگهبان دعوت شدند. ضمن شورای نگهبان نهادی عالی مذهبی ایران که تعیین رهبری روحانی کشور را نیز بر دوش دارد، نتایج انتخابات ریاست جمهور را تصدیق نکرد و تظاهر ظهورگران را امیدوار نمود که نتایج انتخابات بازنگری می شود.
تظاهرات جانبداران مخالفین در ایران دیروز هم ادامه کرد و اما این دفعه آنها با دعوتی نامزدی اصلاحات طلب میرحسین موسوی به خاطر همدردی با پیوندان قربانیان حوادث روزهای اخیر راهپیمایی صلح‌آمیز انجام دادند. به گزارش همکارمان سلیمی ایوبزاد گوش بدهید.
موسوی از اعتراضگران خواست همگی لباسی سیاه بپوشند، اما تظاهرات نه تنها سوگواری 7 نفر از همراهان آنها بلکه سرکشی از سخنان رهبری عالی ایران و فرمان رسمی منع همه گونه تجمع نیز خواهد بود. موسوی در سامانه اینترنتی خود نوشت که او نیز در تظاهرات که انتظار می‌رود ساکت و بی صدا جریان بگیرد شرکت خواهد کرد. در همین حال شورای نگهبان ایران هر سه نامزد ناکام میرحسین موسوی، مهدی کروبی و رضا محسنی را دعوت کرده است روز شنبه 20 ایون در یک جلسه مخصوص با هیئت شورا راه‌های حل اختلافات و اعتراض‌ها را بررسی کنند. موسوی و کروبی به این شورا از تقلب و خلافکاری های روز رایدهی شکایت برده بودند، اما موسوی اعلام داشت که شورای نگهبان را دیگر یک مقامی بی‌طرف نمی شمارد، زیرا این نهاد به گفته موسوی علاقه پشتیبانی خود را از احمد نژاد اظهار داشته است. موسوی خواهان پژوهش مستقلانه اعتراض هاست و بارها گفته است تنها انتخابات تکراری می تواند مشکل را از بین برد. در دو روز اخیر مقامات ایران دسترسی خبرنگاران خارجی را به اطلاع محدود کردند. چندین سامانه اینترنتی و نشیمنهای معروف مانند فیسبوک، توییتر بسته شدند. اعتراضگران در این حالت هرچی بیشتر به رسانه‌های بیرونه مراجعه می‌کنند. دو ساکن تهران به رادیو فردا زنگ زده بود چنین پیام‌ها گذاشتند.
آقای موسوی، شما با اطمینان میگویید من رأی آوردم، آخر چگونه اینقدر مطمئن هستید؟ آقای موسوی، عکس‌های زیاد شما در شهرهاش دلیل حمایت مردم از شما نیست، دلیل آن این است که پول زیادی برای تبلیغات دادید. آقای موسوی، شما شده اید نماد ضدیت با اسلام و رهبر و نظام.
من به غیرت اون عده‌ای از مردمی که از آقای احمدی نژاد حمایت میکنن تأسف میخورم، چون حتی اگر کاندیدای مورد تایید ما رئیس جمهور میشد و برای اینکه این قدرت رو حفظ کنه فرزندان شما رو به طرز فحشیانه‌ای به خاک و خون میکشید، مطمئن باشید خود ما در مقابل او قرار میگرفتیم، چون همچین شخصی لیاقت حکومت اسلامی رو نداره.
در حالی که حکومت ایران ایالات متحده را به دخالت در امور خود عیب‌دار کرده است، مقامات آمریکا گفتند از خشونت‌های پسا انتخاباتی در ایران نگرانند و بدون مداخله به امور سیاسی این کشور به حمایت حق اعتراض ایرانیان ادامه می‌دهند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت مردم ایران حق دارند صدای آنها شنیده شود و نتیجه‌های هر رای پرسی باید خواست مردم را انعکاس کند. و افسود، اما ایرانی ها باید خودشان معاین کنند که این اعتراض های داخلی را با چی شیوه حل خواهند کرد.
گزارشی بود درباره راهپیمایی آسایشته جانبداران مخالفین در تهران. شما در موج های مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید. حالا یک پاره ترانه می شنویم از منیژه دولت و بعدا شما را با محتوای گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت های آشنا می کنیم که در ادامه برنامه تقدیم می شوند.
خوشی زبان خوشنما مردی دلم
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط گزارش های بعدی برنامه. گردی همایی معماران صلح تاجیکان در شهر دوشنبه به خدمت های افراد در صلح تاجیکان سهم گذاشته چی گونه باید ارج گذاشت؟
چرا سازمان امنیت و همکاری در اروپا از وضع خبرنگاران قرقیز نگران است؟
و مرگ خلبان هنگام پرواز هواپیما بدون مشکل و آسیب به مسافران به زمین نشست. بار دیگر یادآور می شویم که مجله بامدادی رادیوی آزادی است و این برنامه مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را من سید قاسم قیامپور و همکارم اسلام مومنزاد بر دوش داریم.
امروز جمعه 19 یونی سال 2009 میلادی است و این بخشی مجله را با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم. تا تجلیل از 12 سالگرد امضای سازش صلح تاجیکان در شهر مسکو 9 روز دیگر باقی مانده است. در عرفی این جشن در شهر دوشنبه برخی از اعضای کمیسیون آشتی ملی گرد هم آمده و سری موضوع نقش برخی از چهره ها در احیای آرامی و ثبات در کشور حرف زدند. همکار ما حرمگلی قادر در این نشست شرکت داشت و برای ما این گزارش را فرستاد.
ضمن یک نشست در مرکز تحلیلی دیالوگ ایده سابقه‌داران کمیسیون آشتی ملی تأسیس یک نهاد تحقیقاتی و تحلیلی راجع به فعالیت این کمیسیون را پیشنهاد کردند. ابراهیم عثمان عضو سابق کمیسیون آشتی ملی و از جانبداران تأسیس چنین نهاد میگوید که مطبوعات امروز به حادثه‌های جنگ شهروندی کشور از دید منفی بها داده، چهره‌های در این جنگ سهم داشته را گاه سفید و گاهی دیگر سیاه می‌کند و حتی فعالیت کمیسیون آشتی ملی را زیر سوال می‌گذارد. به گفته ابراهیم عثمان امروز ضرورت تأسیس یک مرکز تحقیق و تحلیل فعالیت کمیسیون آشتی ملی به میان آمده است که به اصطلاح مور را از خمیر جدا کند.
مور را به یکدیگر دشمن کرده ایستادند، مور را یار کرده ایستادند، مور را همچون بازیچه استفاده برده ایستادند. ما به این سزاواریم. پس نیروهای سیاسی مانند اینتلیجنت داشته که امکانیت اندکی داشتنشان ممکن است به این کار شروع کردنشان در کار این کار را به جنگ ما کرده میتوانیم.
کمیسیون آشتی ملی بر اساس سازشنامه صلح سال 1997 امضا شده بین دولت تاجیکستان و اتحاد مخالفین تاجیکستان تأسیس یافت و تا ماه مارس سال 2001 یعنی به کار آغاز کردن پارلمان جدید فعالیت کرد. تطبیق سازشنامه صلح و استقرار صلح آشتی در کشور در پی 5 سال جنگ خونین شهروندی از جمله اهداف اساسی این کمیسیون بود. ابراهیم عثمان که در کمیسیون آشتی ملی نماینده حکومت بود، با نظرداشت ارزشمندی سند سازشنامه استقرار صلح داور شد. مقصد و وظیفه اولین درجه کمیسیون آشتی ملی برقراری صلح بود و این عملی گشت، ولی این معنای آن را ندارد که با گذشت سال جایگاه و موقع و مرتبه شخصیت های تشبسکاری آن زدوده شود. نماینده اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده ابراز داشت که فقط یک طرف را سهم دانستن در استقرار صلح باعث کند گردیدن وحدت ملی در جامعه گردیده است. حاجی اکبر تورجانزاده میگوید که پیش از آن که ما واقعات تاریخی و ارزشمندی سند صلح و وحدت ملی را به جامعه و جهان تلقین کنیم، باید به محضر صلح برقرار شده و سهم شخصیت های کلیدی آن بیشتر توجه کنیم.
سازشنامه نامش هم عجیبه، سازشنامه استقرار رسول و رضایت ملی و صلح الان الحمدلله وجود دارد. در کشور نیروی وجود ندارد که مخالف صلح باشد، آشکارا حداقل. و وضعیت نظامی هم نیروی وجود ندارد که امروز دولت را تواند تهدید کند. و این عامل های هستند که ما خدا رو شکر میکنیم که در کشور ما آرامی را نگاه میدارد. اما قسمت دویومش رضایت ملی است که از رضایت ملی وحدت ملی ایجاد میشه. ما هنوز به اون نرسیدیم.
در حالی که ایده سابق اعضای کمیسیون آشتی ملی ادعای نوشتن یادداشت‌های خیش را در مورد فعالیت کمیسیون آشتی ملی دارند، اما ایده دیگر از تحریف شدن تاریخ کمیسیون آشتی ملی و اجرا نگردیدن طلبات‌های سند سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی اظهار نگرانی می‌کنند. راهبر معنوی حزب نهضت اسلام تاجیکستان محمد شریف همت‌زاده که به دلیل مریضی به این نشست نتوانست حاضر بشود، اندیشه‌هایش را طریق یک نوار بیان داشت و از تقدیر اعضای زندانی شده اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان در حال حاضر و افشودن شخصان تصادفی جنایتکار تا این سالها اظهار ناراحتی کرد. با گفته آقای همت‌زاده، با وجود گذشت 12 سال و امضای قرارداد صلح، تاجیکستان تا حال به ایجاد یک جامعه شهروندی موفق نشده است که این رضایت جامعه را زیر شبهه قرار می‌دهد.
دستاوردهایی که در این طول این مدت به دست آمد خیلی ناچیز و حتی برای ساختن یک جامعه شهروندی و با معیارهای حقوق بنیادی و دموکراسی مطابق را ما نتوانستیم که بسازیم.
این در حال است که بر اساس یک نظرسنجی اخیراً انجام داده سازمان سوسیولوژ، نظری جامعه تاجیکستان به سالهای جنگ شهروندی و شخصیت‌های کلیدی آن دوران خیلی منفی است. خیرالدین ایدی، نماینده سازمان، هفته گذشته وقتی نتایج این نظرسنجی را در الماتا معرفی می‌کرد، گفت:
نفرانی که به مثلا سنگک سفروف در مورد حوادث مثال ها به هم دادن 28% مثبت است، باقی منفی است. و عبدالله نوری 17% مثبت است، دیگر بی‌طرفانه یا اینکه منفی است. سفرالی کنجایف 39% مثبت است و دیگر منفی است.
با گذشت سالها خاطرات سالهای جنگ شهروندی از یاد مردم به تدریج زدوده می شود و اکنون نقش چهره های انگشت‌نمای آن دوران و کمیسیون آشتی ملی نیز کمرنگتر به نظر می آید. ولی به نظر اغلب ضرورت تحقیق و آموزش حوادثی که در سالهای 90 به تاجیکستان گذشت از بین نرفته است و تأسیس نهاد تحقیقاتی که اعضای سابق این کمیسیون پیشنهاد می کنند می تواند در این امر مساعدت کند. هرمگل قادر، رادیوی آزادی، از دوشنبه.
گردی همایی اعضای سابق کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان، افرادی که آنها را بدون شک میتوان معماران صلح تاجیکان نامید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
دیروز در شهر دوشنبه نمایندگان رسمی کشورهای عضو سازمان یوراسیس، تاجیکستان و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و جمهوری بلاروس مسئله تأسیس بازار واحد انرژی را بررسی کردند. هدف از این نشست تصویب طرح موافقتنامه درباره بازار واحد نیروی برق در قلمرو کشورهای عضو این اتحادیه بود. اما در این نشست نمایندگان برخی از کشورهای عضو حضور نداشتند و از این رو نتایج آن کم رنگ به چشم می‌رسد. گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
در 12 جلسه شورای سیاسی انرژی که تابع به کمیته اینتگراسیونی یا همگرایی جامعه اقتصادی کشورهای یوراسیایی قرار بود، بازار واحد انرژی یوراسیایی تشکیل و شیرعلی گل، وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان، ریاست آن را بر عهده بگیرد. ولی به دلیل عدم شرکت نمایندگان برخی از کشورهای جامعه، موضوع تعیین ریاست و امضای توافقنامه درباره تشکیل بازار واحد انرژی برق به بعد موکول شد. الکینبک کویشانبایوف، دبیر شورای سیاسی انرژی کمیته همگرایی جامعه اقتصادی یوراسیایی، در رابطه با طرح تهیه شده موافقتنامه در باره بازار واحد انرژی برق در این جامعه گفت:
اکسپرتیم استرون подготовлен проект соглашения о создании общего электроэнергетического рынка.
کارشناسان کشورهای عضو این جامعه طرح موافقتنامه درباره تشکیل بازار واحد انرژی برق را تهیه کردند. طول دو روز ما این طرح را بررسی کرده تغییرات و اضافه وارد کردیم.
اما ادوارد نرکویچ، نماینده بلاروس، گفت که این طرح قرارداد باز هم تجدید نظر می‌خواهد و پیشنهاد کرد که طول دو ماه آینده دوباره تجدید نظر شود. میخائیل پلشکین، رئیس اداره روابط خارجی وزارت انرژی روسیه، این پیشنهاد را پذیرفت. اما بختیرجان اردابایف، نماینده دائمی قزاقستان در جامعه اقتصادی یوراسیایی، گفت که برای بررسی واقعی این طرح دو ماه کفایت نمی‌کند. آقای اردابایف افزود:
این قرارداد خیلی جدی باید باشد. من پیشنهاد میکنم در مجموع پذیرفته شود و گمان میکنم دو ماه برای این کار وقتی کافی نیست، و خصوص برای تهیه مکانیزم اجرا، مقامات اجرایی و راه اندازی آن. با این دلیل ما در تهیه موافقتنامه واقعی باید وقت را دریغ نداریم.
Мне так кажется, опыт мне подсказывает, что 2 месяцев для такого документа может быть даже и маловато.
شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان از شرکت کنندگان و کمیته همگرایی یوراسیایی دعوت کرد که در این جاده بیشتر برای اجرای کارهای واقعی تلاش کنند. آقای گل گفت:
хотелось бы пожелать, чтобы работа, проводимая в интеграционном комитете Евразес,
میخواهم اظهار امیدواری کنم که فعالیت کمیته اینتگراسیونی یا همگیرایی اوراسیا با اجرای طرح‌های واقعی و همه‌جانبه سودمند جریان بگیرد، نه بلکه تنها با کارهای آکادمیکی و پژوهشی خلاصه شود.
Это особенно важно для всех наших стран в условиях мирового финансово-экономического кризиса.
این در حال است که تاجیکستان بیشتر از دیگر کشورهای عضو جامعه اقتصادی یوراسیایی با تشکیل بازار واحد انرژی برق در منطقه نیاز دارد و انتظاری های وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان از کمیته همگرایی یوراسیایی نیز همکاری های واقعی در اجرای طرح‌های انرژی در تاجیکستان است، زیرا تاجیکستان از ذخایر غنی انرژی آب برخوردار است، اما بدون کمک کشورهای خارجی نمیتواند از این ذخیره ها بهره برد. دارد. وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان از کشورهای عضو این جامعه دعوت به عمل آورد با تشکیل کنسورسیوم بین المللی که دولت تاجیکستان در این باره تصمیم گرفته است در احداث نیروگاه راغان سهم بگیرند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و اکنون شنوندگان ارجمند رو می آوریم به رویدادهای منطقه. سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه انتخابات ریاست جمهور در قرقیزستان از مقامات این کشور خواسته است که با تعقیب و فشار خبرنگاران خاتمه گذارد. قرقیزستان که از نظر آزادی مطبوعات یکی از کشورهای پیشصف آسیای مرکزی محسوب میشد، سالهای اخیر شاهد زورآوری و حتی قتل خبرنگاران شده است. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش میراسلاری فرغانی، همکار ما در شهر بیشکک.
میکلوش خرشتی، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات، از مقامات قرقیزستان دعوت کرده است که موج حمله ها به ژورنالیستان را خاتمه دهند و ضمن ارائه یک نامه رسمی به قادربیک سربایف وزیر خارجه قرقیزستان تذکر داده است که افزایش حادثه های حمله بالای ژورنالیستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی این کشور به گوناگون اندیشی شدیداً تهدید خواهد کرد. با تاکید میکلوش خرشتی، ژورنالیستان قرقیزستان در چند ماه اخیر بارها مورد حمله قرار گرفتند. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نامه همچنین اشاره کرده است که تحقیق هدف حمله قرار گرفتن ژورنالیستان تا هنوز بدون کشف مانده است. میکلوش خرشتی از وزارت خارجه قرقیزستان درخواست کرده است که اطلاعات در مورد جریان تحقیق حمله بالای کارمندان وسایل اخبار عموم را به وی دسترس نماید. اما دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک میگوید بار سوم است که میکلوش خرشتی با وزارت خارجه قرقیزستان در این مورد مراجعه کرده است و واکنش این اداره را به دست نیاورده است. عزیزه توردیوه، سخنگوی وزارت خارجه قرقیزستان، سبب این حال را چنین شرح داد: با گفته هم صحبت ما، وزیر خارجه به تازگی از سفر برگشت. سخنگوی وزارت خارجه افسود ولی قادربیک سربایف هنوز این نامه را دسترس نکرده است که واکنش نشان دهد. بگاهیم حسینوه، رهبر سازمان اجتماعی نمایندگی مطبوعات مقرش در بیشکک، تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که جامعه خبرنگار قرقیزستان از این دعوت سازمان امنیت و همکاری اروپا کاملا پشتیبانی میکند.
میدیا سوبشتو قرقیزستان پدیرژوایت دانی پریزیف.
با گفته خانم حسینوه، واقعا نقض حقوق ژورنالیستان از جمله حمله یا تهدید بالای آنها رشد آزادی بیان در قرقیزستان را زیر سوال قرار خواهد داد.
نپادینی اوگروزا انی اتنیس نی سپاسوتسوت رازویتی سوابودی سلوو و استرانی.
و افزود فقط ماه مارت سال روان چهار خبرنگار و تا نیمه ماه ایون دو نفر به حمله افراد نامعلوم مواجه گردیدند. با تاکید بگویم حسینوه، فقط تحقیق با نتیجه این حادثه ها و حمایت ژورنالیستان اعتبار حکومت و کارمندان خدمات انتظامی کشور را در عرصه بین المللی بالا خواهم برد. رهبر نمایندگی مطبوعات همچنین تذکر داد که از این لحاظ حکومت قرقیزستان باید در مقابل چنین علت های نامطلوب چاره های مشخص پیاده نماید و گناهکاران حادثه را دریابد و به دادگاه کشد. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دعوتی سازمان امنیت و همکاری اروپا از مقامات قرقیزستان برای ختم تعقیب و فشار خبرنگاران در عرفه انتخابات ریاست جمهوری. شنوندگان ارجمند، حالا همراه یک پاره ترانه میشنویم و بعداً برنامه ما با بررسی مطبوعات جهان ادامه می‌یابد.
ترانه زیبای بود از ملکه سیدزاده در نشر جانبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی. و اکنون شنوندگان ارجمند، نگاه به مطالب اصلی نشریه‌های غربی که این صبح به دست خوانندگان میرسند. همکارمون اسلام مومنزاد قبل از شروع برنامه وارد سامانه‌های اینترنتی نشریه‌ها شد تا که برای ما و شما محتوای برخی از مطالب اصلی و جالب آنها را بازگویی بکند.
اکثر نشریه‌های جهان در شماره‌های نوی خود نتایج نشست‌های اخیر سازمان همکاری‌های شانگهای و بریک یکاترینبورگ را مورد تحلیل قرار داده‌اند. برخی روزنامه‌ها به مثل نشریه آلمانی زیدویچ سایتونگ نتیجه‌های این نشست‌ها را چنین خلاصه کردند که روسیه می‌خواهد با جمع کردن کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و چین و هندوستان و برزیل خود را به حکمرانی نو در کشورهای پساشوروی و آسیایی تبدیل دهد. اما به این میل و خواهش های مسکو، چین و متفاوت بودن منافع ملی این کشورها به روسیه خلل می رسانند. به نوشته این روزنامه، چین می خواهد در منطقه از روسیه نفوذی بیشتر داشته باشد و به این دلیل فعلا چین در این مسئله رقیبی روسیه شده است. زیدویچ سایتونگ می نویسد نشست های بریک، سازمان امنیتی دست جمعی و سازمان همکاری‌هایشان هایی که روسیه از مؤسسان اصلی آنهاست اصلاً به معرکه سیاسی مانند نبودند و بیشتر به معرکه مطابق گردانی به محیط شباهت داشتند و نظر روسیه در این نشست‌ها از قدرت طلبی و نفوذجویی و جمع کشورها در اطراف خود عبارت بود که برای نمایش به غرب نگرانیده شده بود. نشریه فرانکفورت رانچاو تاکید میکند که سیاست امروزی مسکو از سیاست لئونید برژنف رهبری وقتی اتحاد شوروی فرقی ندارد و روسیه همانا بر اساس شعار کسی با ما نباشد او دشمن ماست عمل میکند. به نوشته این نشریه مسکو چون پیشینه یک روانه میخواهد صاحب قدرت و حکمرانی در کشورهای سازمانهای تحت نفوذش اتحاد دولتهای مستقل سازمان همکاریهای شانگهای و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی باشد. به قول این نشریه مسکو کشورهای را به نشستهایش دعوت میکند که به شعار دوستی علیه غرب موافق باشند، هرچند منفعتها و مشکلات این کشورها به هم مخالفند و نتیجه های این نشستها تنها با قبول بیانیه ها در باره مقصد گذاری ها انجام یابد و اکثر سندهای این سازمان اجرا ناشده باقی میمانند. نشریه فاینانشل تایمز به یکاترینبورگ عنوان مرکز سیاست جهانی دادن رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف را نهایت خنده آور خوانده است. این نشریه می نویسد که در حالی که بحران مالیوی از مرکز از امریکا و اروپا به آسیا حرکت دارد، چگونه روسیه با اشتراک 4 کشوری در حال رشد در نشست های سازمان های تحت نفوذش مرکز سیاست جهانی می شده است. نشریه اسپانیایی ال پایس نوشته است که مقصد نشست سران بریک یعنی برزیل، هندوستان، چین و روسیه در یکاترینبورگ ساختن مکانیزم دستیابی نقش بیشتر این کشورها در تصمیم گیری های جهانی بود. اما تفاوت ساخت سیاسی کشورهای بریک، مثلا کشورهای دموکراتی بودن هندوستان و برزیل، جمهوری کمونیستی بودن چین، به این هدف رسیدن این کشورها را مشکل کرده است. این روزنامه می نویسد منفعت های علاهیده کشورهای بریک آنها را از همکاری با هم دور خواهد کرد.
تشکر از مومنزاد بود با چشماندازی به مطالب اصلی نشریه های غربی که همین صبح با دست خوانندگان میرسند. و اکنون درباره حادثه که دربارش امروز حتما نشریه های غربی هم نوشتند. یک خلبان هواپیمای بوئینگ 777 هنگام پرواز از بالای اقیانوس اتلانتیک از دنیا درگذشت، اما با وجود این هواپیما با کمک 2 خلبان احتیاطی در فرودگاه نیویورک ایالت نیوجرسی نشست. گفته می شود 247 مسافر که از بلژیک به آمریکا پرواز میکردند حتی نفهمیدند که چی واقعی رخ داده است. تفصیل خبر را از همکار ما در شهر نیویورک لطیفی می شنویم.
خلبان هواپیمای بوئینگ 777 هنگام پرواز در بالای اقیانوس اتلانتیک از دنیا درگذشت و اما با وجود این هواپیما بدون مشکل و آسیب مسافران با کمک 2 خلبان دیگر در فرودگاه نیویورک ایالت نیوجرسی نشست. 247 مسافر خط سیر رقم 61 که از بلژیک به آمریکا پرواز میکرد در برای این حادثه فقط در فرودگاه خبر یافتند. در طول پرواز خادمان هواپیما گوی حادثه رخ نداده باشد نوشابه و صبحانه تقسیم میکردند و فقط یک بار از مسافران سوال کردند که میان آنها پزشکان هستند یا خیر. چند نفر برای کمک طبی به کابین خلبان ها رفتند و یکی از آنها جولین استراوینی 72 ساله طبیب بیماری های دل از بروسل به روزنامه‌نگاران گفت: به علاقه زنده نبود، یگان شانس نجات وجود نداشت. من کوشش کردم از دستگاه های در هواپیما بوده از جمله دیفیبریلاتور استفاده برم و او را به هوش آورم، اما علاقه دیر شده بود، دیلش از تپش مانده بود. کلی کرایپ سخنگوی شرکت هواپیمایی کانتیننتال گفت خلبان بوئینگ 60 ساله بود و در این شرکت 32 سال کار کرده است. او افزود که با اطلاع مقدماتی پزشکان خلبان با سبب عاملهای عادی از دنیا درگذشته است و احتمالاً از سکته دل. با گفته کرایپ خلبانان احتیاطی در هواپیما بودند و به طور عاجل جای خلبان وفات کرده را گرفته پرواز را ادامه دادند. خبر داده می شود که بوئینگ 777 در وقت معین شده جدول پرواز در فرودگاه پایین شده است. تا Том Дональдсон, собиқ раиси иттиҳодияи кори халабонони ширкати Continental ва дар айни ҳол халабони Boeing 767-и ин ширкат гуфт, халабонон ҳар 6 моҳ аз ташхиси мушикуфонаи табибон мегузаранд ва агар дар мавриди саломатиашон зарраи шубҳа кунанд, онҳоро иҷозаи парвоз намедиҳанд. Мусофирон дар суҳбат бо хабарнигорон гуфтанд, ки ивазшавии халабонро пай набурданд. Яке аз мусофирон гуфт, фақат вақте ки ҳавопаймо дар фурудгоҳ нишаст, онҳо аз омадани мошинҳои оташфишон, полис ва ёрии таҷлии тиббӣ дарёфтанд, ки ҳодисаи нохуше рух додааст. Аз ин пеш соли 2007 низ як халабони ширкати Continental дар вақти парвоз аз дунё даргузашта буд. Он ҳавопаймо дар масири Хьюстон, Мексико парвоз мекард ва бо кӯмаки халабонони эҳтиётӣ дар айолати Тексас ба замин нишаста буд. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ, Нью-Йорк.
Бидуни мушкил ва осеб барои мусофирон ба замин нишастани ҳавопаймое, ки халабони он мутаассифона ҳангоми парвоз аз олам даргузаштааст.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم میشود. در ناحیه دوردست و کوهستانی مؤمن‌آباد تاجیکستان یک زن روس به سر میبرد که 10 ساله ها پیش به این کشور آمده است و هنرهای محلی از جمله گلدوزی را تا به اندازه از بر کرده است که مردمی تهجایی برای آموختن این هنر پیش او میآیند. همکار ما در منطقه کلاب مؤمن احمدی بعد صحبت با خانم روس و دوگانه های او برای ما این گزارش را تهیه کرد.
من پای ندیایم با مگی اما رسیه سر سفرلوست این سی و پنج سال همینجا زندگی میکنم. شوهرم توجیکه.
خانم ندیه را هنوز 35 سال قبل عشق جوانی تاجیکستانی که در صف قواهای مسلح اتحادی شوروی ادای خدمت مینمود به ناحیه کوهستانی مؤمن آباد آورد و در برابر قبول دین و رسم و آیین های ملی اینچنین هنر گلدوزی را نیز در روزهای نخستین عروسی از خود نمود. همکنون یک دختری در سابق جوانی روس به خانم هنرمند تبدیل یافته است که بدون گلدوزی های ملی او در مرکز ناحیه مؤمن آباد و دهات اطراف مراسم خرسندی برگزار نمی گردد.
زردوزی ها خیلی که دیدم دخترکو زنکو همی همسویمون می دختم و را یاد گرفتم دیدم چه خودم حوض کم یاد گرفتم بعد خودم می دختم یاد گرفتم خوزی می دوزم با رسورا می دوزم با خیلی می دوزم تری سودو میکنم заказ мекина хитмдо медузин чира русо мия ми прсай на таксари тайёр дорум агар доша буша хай мегира мерава надошин буша мегай на сам тарим ки хам хили таксари мундуз мегмари хай медузин медузин бар мия мебараш
ҳунари гулдузӣ ва фурӯши гулдузиҳо ба хонадони онҳо моҳи 300 то 400 сомонӣ даромад меорад. خانم ندیه سه پسر اویله دار و دو دختر دارد و برعکس دیگر همسایه ها یگان پسر او در مهاجرت مهنتی در روسیه نیست و این زنی کهنسال روز که همکنون از دیگر زنهای کوهستانی تفاوتی ندارد همسایگان احترامی ویژه دارند. خانم موجوده یک زنی که در همسایگی آنها قرار دارد میگوید این زنی روز از روی اونی که بر رسم اوینی تاجیکان ارج میگذارد مقبول همگان است.
مناسبتشون مناسبت ناز همسایه قتی مثال من رنگی ما قتی اپا و خوار وریم هر من میشنیم خای در یک جا نقش میدوزیم ما در بسیارتر کپچه دوزیشون یاد گرفتم ای همی اپای ندیه سال گلدوزی یاد گرفتیم همه همی روز میدوزیم با یک نامودی ناو برومده کجو قتی هوایی را میدوزیم خولینی کوشش کردیستیم که از زردوزی همی عروسو داده فقط زکست میگیریم.
خانم ندیه بیش از 20 سال باز به زادگاه خود شهر سویردلوسکی روسیه نرفته است و تصمیم دارد تا پایان عمر دیگر به روسیه نرود، زیرا او سالهاست اسلام آورده روسیه را یک کشور غیر اسلامی میداند و بازگشت به این کشور را خلاف عقاید دینی خود حساب میکند. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
گزارش بود درباره یک خانم روس که در هنر گلدوزی و نقاشی تاجیکی استاد شده است. و اکنون شنوندگان ارجمند می رویم به خوجند که آنجا آمادگی ها با تجلیل از روز وحدت ملی ادامه دارد. به این مناسبت امسال به این شهر 40,000 بیخ گل گوناگون نوع هلندی آورده شده است که شهر را به گلستان تبدیل داده است. تفصیل موضوع در گزارش همکاری ما در مرکز ولایت سغد معصومی محمد رجب.
با گلزار تبدیل دادن مرکز ولایت سغد به استقبال جشن وحدت را اداره خواجگیداری شهر خوجند و کارخانه خصوصی ارچه بر عهده گرفته است. رحیم قابل شیخوف سردار اداره خواجگیداری خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 40,000 بیخ گلهای آرایشی هلندی که در سراسر خوجند کوچت کرده شده است عبارت از 8 نو بوده، هر کدام با رنگ و بوی و نمودی خاصه از هم فرق میکنند. ولی به گفته وی فرق اساسی آنها از گلهای محلی آن است که گلهای هلندی تمام سال تا فصل سرما در خوجند شکوفان خواهند بود. آقای قابل شیخوف افزود:
گلهای یک سالی نه یک ساله با مانندی پیتونیا، نگیتیف، بودی خروس و غیره اینها به آخر سال تا همین برفرامده نشکوفان.
رحیم قابل شیخوف سردار اداره خواجگیداری شهر خوجند صحبت میکرد. وای افزود که 40,000 بیخ گلی هلندی در خارج از تاجیکستان خریداری و در خوجند کوچت کرده شده است. همچنین به گفته آقای قابل شیخوف امسال هزاران بیخ نهالان ارچه های نوهای محلی و آرایشی در کنار راه ها و خیابان ها، میدان ها و صحن کارخانه و مؤسسه و دانشگاه و مکتب های شهر خوجند کوچت کرده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آمادگی های شهر خوجند به روز وحدت که مراسم اساسی تجلیل آن امسال در این شهر برگزار خواهد شد. و اکنون یک خبر از عالمی هنر. موین آوازخوان ایرانی مقیم لس آنجلس آمریکا برای چند کنسرت وارد شهر دوشنبه شده است. انتظار می رود کنسرت های موین روزهای 20 و 21 یوم در تالار کاخ بربد شهر دوشنبه برگزار شود و قرار است که فرزانه خورشید آوازخوان تاجیک در این برنامه موین را همراهی کند. سازمان دهندگان کنسرت موین میگویند هواداران سرودهای اوب در تاجیکستان خیلی زیادند و هرچند که نرخ بلیت با کنسرت موین از 100 تا 200 سومانی یا معادلی تقریبا 40-50 دلار آمریکایی بوده است، اما علاکه بلیت ها کاملا فروخته شدند. بنا به اطلاع شرکتی قیام انترتینمنت، موین در نخستین روز سفر به تاجیکستان از شهرک حصار دیدن خواهد کرد و با مناطق خوشمنظره این وادی و یادگاری تاریخی قلعه حصار آشنا شده است. قرار است که امروز یعنی روز جمعه آقای موین با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی نشست مطبوعاتی دایر کند. و شنوندگان ارجمند با این خبر مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز جمعه 19 یونی سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
سپاسی فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و تا برنامه های دیگر خدا نگهبان شما.
پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من خوش، من رسیدم رو به آخر، تو بیا شروع من باش، شبوان دست جدا کن، چکه کن رو باور من، حد بکش رو جای پای گریه های آخر من. اسم تو ببخش دلم خوب، بی تو خالی نفس خوب، قد بکش رو باور من، زیر سایه بون دلستم، به سبز راز بی باش، عاشق همیشگی باش، خستم از تلخی شب، تو طلوع زندگی باش. پس از آن غروب رفتن اولین
وجود آخرین